فهمیدیم چیه، ولی اون تذکری که من به جناب عالی دادم اگر پیشنهاد دارید قبلا باید روی این روی سیستم شما ثبت میکردید. شما گفتید نه من به شما تذکر دارم، تذکری شد پیشنهادی رو که باید ثبت میکردین اینجا قرائت کردید، هیچ فایده ایم نداره، 3 دقیقه وقت مجلس گرفتید. خیلی ممنون از لطف شما، یه تذکر دیگر رو بعد به شما نمیدم که این 3 دقیقه جبران شده باشه. حاضرین 236 نفر آغاز رای گیری، ماده واحده رو به رای گذاشت.
همکاران ارجمند، ماده واحده لایحه موافقت نامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا وفق آنچه که قرائت کردم به رأی گذاشته شد. لطفا در رأی گیری مشارکت بفرمایید. سپاسگزارم.
پایان رأی‌گیری تصویب شد. خب از ناطقین دعوت بفرمایید که تشریف بیارن.
ناطقان جلسه علنی امروز سه‌شنبه مورخ 14/12/1403 عبارتند از: یک، جناب آقای مهدی کوچکزاده نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. دو، جناب آقای مهدی اسماعیلی نماینده محترم میانه. سه، جناب آقای روح الله نجابت نماینده محترم شیراز و زرقان که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: یک، جناب آقای امیرحسین بانکیپور نماینده محترم اصفهان، جرقویه، کوپایه، ورزنه و هرند. دو، جناب آقای سید محمد پاکمر نماینده محترم بجنورد، مانه، سملقان، جاجر، گرمه، راز و جریلان که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای مهدی کوچکزاده نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس جهت ارائه نطق در جایگاه حضور یابند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حلول ماه میهمانی خدا را به ملت عزیز ایران تبریک عرض میکنم. جناب آقای جی، صدور حکم پرونده موسوم به چای دبش موجب دلگرمی شد. محکومیت 2 تن از وزرا که تأکید میکنم طبق اونچه که در رسانه ها اعلام شد نه به جرم اختلاس و فساد بلکه به خاطر سوء تدبیر در مدیریت، اون هم این امید رو در دلها زنده کرد که در جمهوری اسلامی بناست، همونطور که از اول هم بنا بوده، به حساب امیران و وزیران هم رسیدگی بشه. امیدوارم که سوء مدیریت های زنگنه ها و آخوندی ها و همتی ها که با رفتار خودشون هزاران هزار میلیارد سرمایه ای مردم را به نابودی کشوندن در دستور کار قوه قضاییه قرار بگیره تا خدای نکرده یه وقت شایبه بالاخره حساب کتاب دار بودن این احکام در ذهنها ایجاد نشه. دوم عرضی که دارم خدمت از دارای اجه این است که به قضات و بازبرز هایی که تحت نظر حضرت عالی متصدی پرونده های کسی رو شاکی هستن اگر ممکن است بفرمایید همون قدری که برای رعایت قانون و شرع در مورد حقوق و اموال کلاهبرداران حساسیت دارند اندکی هم دغدغه کاهش رنج مالباختگان در پرونده های کثیر شاکی را داشته باشند. از آقای رئیس جمهور محترم درخواست دارم علارغم حق قانونی که دارند برای معرفی وزیر اقتصاد، با توجه به کثرت کارشناسانی که خودشون مدعی هستن در اطرافشون هست، تسریع کنن و از کل این حق قانونی استفاده نکنن، معرفی وزیر را برای روز 90 موکول نکنن. من با اجازه همکارانم میخوام ادعا کنم که اگر همین امروز یا فردا هم از بین این همه خیلی عظیم کارشناسان اطرافشون یکی را معرفی بکنن، مجلس آمادگی بررسی صلاحیت او را خواهد داشت. نکته بعد این که آقای رئیس جمهور، بدون شک مشارکت مردم لازمه جهش تولید و جهش تولید رافع مشکلات معیشتی مردم خواهد بود، اما لازمه مشارکت مردم و آورده شدن سرمایه های مردم به عرصه تولید رفع تحریم های داخلی است. آقای پزشکیان، تحریم های داخلی را چاره‌ای براش بکنید که برخی از دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها، تامین اجتماعی، محیط زیست، انگار اینها سردوندن مردم را در مسیر یک کار تولیدی وظیفه مستحب بلکه واجب خودشون میدونن. آقای رئیس جمهور، به وزرا و مدیران خودتون توصیه کنید که به جای انتظار رفع تحریم های خارجی از طریق مذاکره که دیگه حالا معروف شده مذاکره غیر عاقلانه و غیر شرافتمندانه، به جای اینکه منتظر این تحریم ها باشن که نخواهد شد، تحریم های داخلی رو، دست عوامل تحریم های داخلی رو در وزارتخانه ها از سر مردم کوتاه کنید. آقای رئیس جمهور، شایسته است در کنار طرح‌های بزرگ ملی و چند هزار میلیاردی که در شرایط فعلی همه ما می‌دانیم تأمین منابع مالی اونها خیلی هم ساده نیست، گوشه چشمی هم به طرح‌هایی که با سرمایه‌های خود مردم و در راستای رفع نیازهای فوری آنها کارآمدی دارد، گوشه چشمی هم به این طرح‌ها داشته باشید. برای مثال انتظار دارم به عنوان یک کارشناس عرض کنم، دستور دهید میلیون ها هکتار زمین مستعد ساخت مسکن آماده سازی شود و در اختیار مردم همراه با طرح‌هایی که بایستی در ساخت اونها رعایت بشه قرار گیرد، تا متناسب با امکاناتشون مردم خودشون اقدام به ساخت مسکن بکنن. شما خودتون بهتر میدانید رونق ساخت و ساز از این طریق چه حجمی از نقدینگی را از بازارهای کاذبی مثل ارز و طلا و اینها که صدمه مرگبار داره به سرنوشت این مملکت میزنه خارج خواهد کرد. آقای رئیس جمهور، به عنوان یک کارشناس توصیه میکنم، اجازه توصیه میکنم دستور فرمایید مردم ساکن هر حوزه آبخیز مجاز باشند در ازای اجرای طرح‌های آبخیزداری و پخش سیلاب و آبیاری سیلابی و نظایر آن در محدوده سکونت‌های خود، البته طبق طرح‌های دستگاه متولی حفظ آب و خاک، از اراضی مربوطه بهره برداری کنند. به این ترتیب آقای رئیس جمهور، احتیاجی به این نیست که هزاران میلیارد پول به پیمانکارها برای اجرای طرح‌هایی که ویژگیشون سادگی اونها از نظر فنی است پرداخت بشه. آقای رئیس جمهور، همانطور که در جلسه هیئت دولت در آذر ماه شما وعده دادید تجهیز کلیه ساختمان‌های دولتی به صفحات خورشیدی برای تأمین بخشی از انرژی مورد نیازشان، من از شما خواهش میکنم همین دستور را و همین توصیه را برای همکاری همکارانتون با مردم برای ایجاد سیستم های تولید برق خورشیدی روی پشتوان های ساختمان های خودشان با هزینه و سرمایه خودشان فراهم کنید. بدون شک بخش مهمی از ناترازی انرژی بدون تحمیل هزینه به دولت از این طریق مرتفع خواهد شد و قطعاً بر مزارع چند هزار هکتاری که بناست رو کاغذ چند هزار مگاوات برق تولید بکنند، اینها ارجحن از نظر پدافند هم آقای رئیس جمهور، مزارع چند هزار هکتاری به راحتی میتونه مورد حمله قرار بگیره، ولی چند میلیون نیروگاه رو پشت بام رو کسی نمیتونه بهش صدمه بزنه. آقای رئیس جمهور، به عنوان آخرین توصیه هم به حضرت عالی درخواست دارم به دستگاه های متولی آب و فاضلاب کشور دستور بدید همکاری کنم تا هر واحد ساختمانی بتواند در محدوده ساختمان خودش یک مخزن جمع آوری آب باران احداث بکنه. من قول میدهم همه حیثیت کارشناسی یه خودم رو بعد 60-70 سال عمر گرو میگذرم که اجرای این طرح یعنی ساخت مخازن جمع آوری آب باران.
تشکر میکنم.
آیه جمله رو بفرمایید. بفرمایید آیه.
که هنوز در بسیاری از استانهای کم آب ما رایجه اگر انجام بشه 30-40% آب شرب تأمینی را صرف جویی خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون.
تشکر میکنم. نفر بعد دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای مهدی اسماعیلی نماینده محترم میانه جهت رای نطق در جایگاه حضور یابند.
آقای رئیس اجازه میدید اسامی مهمانان رو قرائت کنم؟
اجازه بدید. بعد
بله مهمانان رو اجازه بدید. آقای اسماعیلی عزیز،
مهمانان مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان جلسه علنی امروز شنبه مورخ 14 اسفند ماه 1403 شهردار و اعضای شورای شهر رویدر از توابع شهرستان بندر خمیر که از استان هرمزگان تشریف آوردند و مهمانان برادر عزیز و بزرگوارمان جناب آقای دکتر احمد مرادی نماینده محترم مردم شریف بندر عباس، قشم، حاجی آباد، بندر خمیر و ابو موسا در مجلس شورای اسلامی هستند. به این عزیزان و بزرگواران خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. انشالله موفق و معید باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری، همچنین درود و سلام میفرستم به ارواح تابناک شهدای گرانقدر، امام شهیدان و شهدای جبهه مقاومت. بار دیگر لازم میدانم از اعتماد مجدد مردم قدرشناس و فهیم حوزه‌های انتخابیه ام شهرستان‌های میانه و ترکمانچای و بخش کندوان، کاغذکنان و مرکزی و روستاهای تابعه آنها نسبت به خادم خود سپاسگزاری نمایم. بیشک همچون دوره قبا عزمی راسخ و تلاشی مضاعف در راه استیفای حقوق و منافع مردم عزیزم و نیز توسعه و پیشرفت شهرستان‌های من کوتاهی نخواهم کرد. لحظه تاریخی و حضور جمعیت میلیونی از نقاط مختلف جهان در تشییع پیکر مطهر مجاهد کبیر سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در واقع تجلی عینی گسترش و فراگیری مکتب مقاومت در برابر ظالمان و حکومت‌های استکباری و اهریمنی و رژیم صهیونیستی بود که ملت‌های آزاده و حق‌خواه جهان به ویژه کشورهای مسلمان به تأسی از ملت مسلمان ایران اسلامی و بر اساس هدایت‌ها و رهبری‌های حکیمانه امامین انقلاب و با اتحاد و همبستگی روز به روز انسجام و شکلی امت واحد اسلامی را متجلی می سازند. اما چند کلامی با مسئولین کشور. پر واضح است کشور من برخوردار از مواهب گسترده الهی است. منابع غنی زیرزمینی، روزمینی، معادن، دسترسی مستقیم به دریاها، تنوع اقلیمی، به ویژه نیروی انسانی خلاق و نخبگان جوان از جمله سرمایه های عظیم این کشور است که باید برای آنها برنامه ریزی نمود و به توسعه پایدار دست یافت. باید اذعان کنیم علی‌رغم رهنمودها و توصیه های چندین ساله رهبر فرزانه انقلاب نسبت به رونق اقتصادی، حمایت از تولید داخلی، اقتصاد دانش بنیان، توجه به محرومان و اقشار آسیب پذیر جامعه و به لحاظ سوء تدابیر و مدیریت های ناکارآمد، متاسفانه توفیقات چندانی در این حوزه مهم به دست نیامده است. بارها گفته شده که در شرایط سخت اقتصادی کشور نیاز به یک قرارگاه علمی اقتصادی بوده تا بدون فوت وقت تدابیر اثر بخش اتخاذ گردد. متاسفانه ملاحظات و نگاه های کم افق سیاسی کاری مانع توجه جدی به این مهم شده است. شعار وفاق ملی رئیس جمهور محترم بارقه امیدی بود که رویکرد مردم را به خود متوجه ساخت، اما این واژه بایستی در عمل بروز و ظهور میکرد که چندان توفیقی به آن، چندان توجهی به آن نشده است. نیک میدانید ملت شریف ایران از اوایل انقلاب اسلامی تا کنون در راه انقلاب آرمانهای شهدا محکم و استواری ساده و از حضور در تمامی صحنه ها و حمایت از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی فروگذاری نکرده است. اما در شأن این ملت غیور و مقاوم نیست که اینطور گرفتار مشکلات اقتصادی و معیشتی تحقیرآمیز شوند. به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه، کارگران زحمت کشور مظلوم، بازنشستگان عزیز آبرومند که عمر و جوانی خود را در راه اعتلای انقلاب و نظام گذاشته و در مشاغل مختلف خدمات صادقانه انجام دادند و این گونه دچار عسرت مالی و شرمندگی گردیدند و این غفلت و بی‌توجهی از سوی هیچ مسئولی پذیرفتنی نیست. همچنان مشکل اشتغال، ازدواج و مسکن در دغدغه اول جوانان و والدین آنهاست. این موارد از تکالیف اصول 28 و 31 قانون اساسی است که دولت موظف به تأمین آنهاست. لذا لازم است وزارت تعاون و راه شهرسازی به این باور قلبی رسیده و اولویت اصلی خود را به آنها معطوف نمایند تا بیش از این موجبات ناامیدی و افسردگی جوانان را فراهم نسازند. تذکر به وزیر کشور سردار مؤمنی، حتما اطلاع دارید بعد از سالها انتظار و پیگیری های مستمر به مدد الهی، کار بزرگ ایجاد فرمانداری ترکمانچای در دولت شهید رئیسی صورت گرفت. در راستای درخواست های انجام گرفته، شما هم لااقل سازوکارهای اجرای این فرمانداری تازه تأسیس و بخش های تابع را فراهم نمایید تا مردم از خیر و برکت آن بهره مند گردد. در راستای وظیفه نظارتی خودم لازم دیدم طرح سوالی از جناب عالی را در سامانه مجلس شورای اسلامی که تا این لحظه به امضای بیش از 40 نفر از نمایندگان محترم رسیده کارسازی نمایم و در انتظار پاسخهای شما خواهم بود. و این سوالات عمدتاً متمرکز به چگونگی ساماندهی و اقدام مؤثر بر حضور اتباع خارجی و میلیون ها مهاجرین غیر مجاز به کشور که علاوه بر تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی بار سنگینی از مشکلات اقتصادی و آموزشی را بر کشور تحمیل نموده است. و نیز اعلام برنامه عملیتان برای جلوگیری از قاچاق گسترده کالا و سوخت که به هدر رفت تولید و سرمایه عظیم ملی منجر شده و بخش قابل توجهی از ناترازی امروز حوزه انرژی متأثر از آن میتواند باشد. همچنین به نام گلایه همکاران، علل عدم هماهنگی و همکاری تعدادی از استانداران شما از جمله استاندار آذربایجان شرقی با نمایندگان محترم که برخلاف عمل به شعار وفاق ملی از سوی رئیس جمهور محترم انجام میگیرد چه میتواند باشد؟ تذکر به وزیر راه و شهرسازی، چنان که اطلاع دارید قشر زحمتکش رانندگان حمل و نقل باری و مسافری در سطح جاده های درون شهری و برون شهری و در سرما و گرما با کمترین امکانات و تسهیلات انجام وظیفه می نمایند. شغل رانندگی در کشورهای توسعه یافته جزء مشاغل سخت و زیان آور می باشد، ولی در ایران نه تنها رانندگان مشمول چنین قانونی نمی باشند، بلکه با تصویب افزایش سن بازنشستگی به 35 سال عملا این مدت طولانی باعث فرسودگی سرخوردگی و آزردگی روحی و روانی آنان را موجب می‌گردد. برابر بررسی‌های انجام گرفته گفته می‌شود حمل و نقل کشورمان بر اساس نظامنامه و قوانین مدون دهه 60 و دستورالعمل‌های سلیقه‌ای سازمان اداره می‌شوند که طبیعتاً پاسخگوی نیازهای این عرصه نخواهد بود. لذا اصلاح و بازنگری و تدوین قوانین مؤثر جدید بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. در سال 1400 قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل و نقل توسط مجلس به تصویب رسید، اما به لحاظ تفسیر متفاوت از سوی سازمان امور مالیاتی کشور همچنان به وصول آن پافشاری می نمایند که لازم است معاونت قوانین مجلس و هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به موضوع سریعا رسیدگی و وفق مقررات اقدام لازم صورت پذیرد. همچنین پدیده شوم بومگرایی در بین جامعه رانندگان و شرکت‌های موسوم به بزرگ مقیاس از دیگر دغدغه‌های این عزیزان بوده که نیازمند توجه لازم.
خیلی ممنون جناب آقای اسماعیلی عزیز.
خیلی ممنون
اسماعیلی، ممنون.
دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای روح الله نجابت نماینده محترم شیراز و زرقان جهت ارائه نطق در جایگاه حضور یابند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام و درود به روان پاک شهدای گرانقدر اسلام و امام شهدا، و با سلام به مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای. تبریک عرض می کنم حلول ماه مبارک رمضان را خدمت ملت عزیز ایران و شما همکاران. در روزهای گذشته تشییع شهید گرانقدر اسلام شهید سید حسن نصرالله در لبنان بار دیگر نشان داد که مقاومت در برابر غصب و ظلم و استکبار را پایانی نیست و تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه خواهد یافت انشاءالله. ضمن خدا قوت به حافظان امنیت ملی ایران برای برگزاری رزمایش های متعددی که طی ماه‌های اخیر برگزار شد، لازم است عرض کنم ظالمان جهان بدانند که چشم مظلومان عالم کماکان در انتظار انجام عملیات وعده صادق سه و نتایج دگرگون کننده آن در منطقه است. رژیم هار صهیونیستی در ابتدای ماه مبارک رمضان اجازه ارسال کمک‌های بشر دوستانه را به نوار غزه نمی‌دهد. از آن وحشی‌ها دیگر چیزی بعید نیست، اما از سران کشورهای اسلامی چنین سکوت ادامه‌داری پذیرفتنی نیست. رخداد اخیر در کاخ سفید و تغییر مقامات اوکراین نشان داد که جهانخواری و خوی استکباری آمریکا روز به روز بیشتر خواهد شد. آن زمان که امام راحل در مرداد سال 1361 خطاب به برخی دولت‌های خارجی فرمود شما خیال می‌کنید که آمریکا صلاح شما را می‌خواهد، آنها صلاح خودشان را می‌خواهند، آنها شماها را به بند می‌کشند تا از شما استفاده کنند، آن روزی که ببینند استفاده نمی‌توانند بکنند شما را دور می‌اندازند و با شما همراهی نمی‌کنند. امام عزیز ما این روزها را میدید. این نگاه امام سرنوشت محتوم هر آن کسی است که با آمریکای مستکبر دل ببندد، از صدام ملعون تا زلنسکی. به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین مایلم نکاتی در حوزه روابط خارجی خدمت شما عرض کنم. ارتباط با دیگر دولت‌های خارجی به ویژه آنان که در دوران سختی با کشور همراهی می‌کنند حتما می‌تواند نتایج مثبتی به نفع مردم داشته باشد. در این راستا شایان توجه است که تعامل با چین نیاز به تمرکز و وحدت رویه در حاکمیت و دولت دارد و انتظار می‌رود دولت 14 مسیر خوبی که در زمان دولت شهید رئیسی و تعاملاتی که با چین در قالب روابط دو جانبه و چند جانبه شکل گرفت را با جدیت ادامه داده و مسائل فیمابین را به نتیجه روشن و ملموس برساند. از جمله عملیاتی شدن موافقتنامه راهبردی 25 ساله ایران و چین، جذب سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی و افزایش سطح تعاملات به عنوان شریک راهبردی تجاری کشور، و تأکید بر فعالیت روزافزون دالان راهبردی گذر چین به اروپا از مسیر ایران. با توجه به مسئولیت این دوره یک ساله چین در سازمان همکاری شانگهای در سال جاری میلادی، از دستگاه سیاست خارجی انتظار می رود به عنوان دستگاه مسئول هماهنگی های لازم را میان دیگر دستگاه های متولی و ذی‌نفع صورت داده و مسائل را با جدیت پیگیری نماید. همچنین با توجه به اینکه چین مهمترین شریک تجاری و صنعتی ایران است، هر نوع تغییر و سازماندهی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در پکن و کنسولگری های شانگهای، گوانجو و هنگ کنگ نیازمند دقت نظر است. افرادی باید در این سمت ها به کارگیری شوند که دارای شاخص هایی از جمله تجربه تجاری مناسب، شناخت مناسب از ظرفیت های کشور، ارتباط مناسب با ارکان حاکمیت و همراهی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی با ایشان باشد. انتظار می رود نهاد ریاست جمهوری و دستگاه سیاست خارجی با جدیت دقت لازم را به عمل بیاورند. در خصوص مسائل داخلی باید عرض کنم وفاق یعنی آن که مجلس پشتیبان دولت در اصلاح اوضاع به نفع مردم باشد. از آنجا که بار اصلی اداره کشور به دوش دولت محترم است و میزان موفقیت دولت محترم در اجرای مصوبات مجلس به ویژه برنامه هفتم پیشرفت کشور نسبت مستقیم با بهبود زندگی مردم در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، خود را مکلف به یاری رساندن به دولت دانست و موفقیت دولت را موفقیت خود می‌دانیم. در این چارچوب یک نکته درباره استیضاح وزیر سابق اقتصاد و استعفای معاون غیرقانونی رئیس جمهور عرض کنم. چند روزی است که برخی از فعالان سیاسی به مجلس میتازند که چرا قوه مقننه بر اجرای قانون تاکید داشته و ما نمایندگان را وفاق شکن مینامند. وفاقی که به نفع مردم نباشد و باعث کوچک شدن سفره شود و مبارزه با فساد در آن نباشد عین ظلم است. مجلس برآیند نظرات مردم است و اگر روز یک شنبه به چیزی جز استیضاح رأی میداد، یعنی به پیمان خود با مردم عمل نکرده بود. این هجمه ها به مجلس نشانه چه چیزی است؟ آقای سابقا مسئول، ما آمده ایم زندگی مردم را بهتر کنیم، چرا برای کارهای نکرده اتان بر مردم منت میگذارید؟ به جای نامنگاری های چند باره برای استعفا درباره فجایعی مثل مکانیزم معاش به مردم توضیح دهید. بالاخره ساسپند در برجام نافرجام بود یا نه؟ امیدوارم که دولت محترم با پویایی بیشتر و با معرفی وزیر اقتصاد در تراز نظام جمهوری اسلامی و دلسوز مردم، کمک‌های مجلس به خود را قد دانسته و فصل جدیدی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم رقم زند. آقای رئیس جمهور، 6 ماه گذشت، استنباط مردم این شده که یا کارشناسی که گفتید یافت نشدند یا کارشناسانی پیدا شدند که حرفایشان عملی نیست. ما انتظار معجزه در 6 ماه نداریم، اما مسیر و ریلگذاری دولت باید به گونه‌ای باشد که چشمانداز روشنی برای ملت ترسیم شود، به ویژه در حوزه ارضی و ناترازی انرژی. وضعیت نابسامان قراردادی و پرداخت ناعادلانه از مهمترین دلیل نارضایتی کارکنان دستگاه هاست. کارمندانی با وظیفه مشابه حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. حقوق و مزایای کارکنان دولت و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نباید مستقل از کارکنان شرکت‌های دولتی باشد، نباید مستقل از کارگران باشد. رفاهیات سلیقه‌ای هم خلاف قانون است و هم امکان برنامه ریزی را از بین میبرد. آقای رئیس جمهور، این بی‌عدالتی خانمان سوز است، بی‌انگیزگی ایجاد میکند و صد البته ناترازی در نیروی انسانی ایجاد میکند. جمهوری اسلامی ایران وظیفه جز اجرای حدود الهی ندارد. قوانین الهی تضمین کننده راحتی دنیا و آخرت است. معضلات فرهنگی راهکارهای فرهنگی میطلبد. درست است که نباید انتظار داشته باشیم با یک مصوبه معضل فرهنگی حل شود، اما رویکرد ایجابی مورد ادعای آقای رئیس جمهور کجاست؟ منتظر عمل ایشان در این حوزه هستیم. نکته آخر این که از همکاران خیش در مجلس شورای اسلامی استدعا دارم نسبت به مسائل اصلی کشور بیشتر حساس باشند و دستور کار جلسات مجلس به مسائل اصلی کشور بیشتر مرتبط باشد.
ممنون، تشکر میکنم. شاید 10 ثانیه 15 ثانیه بالاخره.
همچنین از همکاران میخوام با پایبندی به فتوای رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم دخالت در انتصاب ها از دخالت در عزل و نصب ها اجتناب نمایند، چرا که مردم برای تقنین و نظارت به ما رأی دادند نه برای دخالت در انتصاب ها و تعیین خط قرمز برای وزرا. در حوزه مسائل حوزه انتخابی موضوع آب شرب و قطار سری و سیر شیراز اصفهان مورد توجه دولت باشد.
ممنون و متشکرم. آمدان استقبال.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای امیرحسین بانکی پور نماینده محترم اصفهان، جرقویه، کوپایه، ورزنه و هرند جهت رای نوت در جایگاه